و همه گوشت و پوست و استخونش کینه و بغض اهل بیت بود. درست برخلاف مأمون که تازه یه جورایی تظاهر به نرمش و تمایل به تشیع میکرد، متوکل انقدر کینه نسبت به اهل بیت داشت که دستور داد حرم ابی عبدالله حسین، بارگاه ابی عبدالله حسین خراب بشه، نخل‌های اطرافش از ریشه کنده بشه، خانه‌های اطرافش ویران بشه، تا اگر کسی قصد زیارت ابی عبدالله هم داشته باشه پیداش نکنه، گمش کنه.
عجب.
منتها یه تعبیری امام سجاد علیه السلام دارن، میفرمایند ستایش خدایی را که دشمنان ما رو نادان آفرید، احمق آفرید.
بله.
این نادانها در روزگار ما هم رفتن حرم امامین عسکریین رو منفجر کردن، با این تصور که ما دیگه امام حسن عسکری و امام هادی علیهم السلام رو گم میکنیم، چون بارگاهشون منفجر شد. اما نتیجه این شد که بارگاه سامرا ده ها بار با شکوه تر از آنچه که بود بازسازی شد.
بله.
و عظمت این بارگاه ده چندان و بلکه صد چندان شد. اینا پیام‌های خدا رو درست نمی‌گیرن که یریدون لیطفئوا نور الله والله متم نوره ولو کره الکافرون یا ولو کره المشرکون. اینا میخوان نور خدا رو خاموش کنن. گفت چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد.
بل.
خدا عهد کرده که نور خودش رو روشن نگه داره. مگر جابر ابن عبدالله انصاری وقتی در روز اربعین پیرمرد نابینا آمد به زیارت قبر ابی عبدالله حسین، اونجا نشان و گنبد و بارگاهی بود، یه بیابون صاف بل. بود، هیچ نشانی نداشت. عطیه جوانی که همراهش بود میگه همطور که به جایی رسید دیدم که بر زمین افتاد و شروع کرد یا حسین یا حسین گفتن. گفتم اینجا کجاست؟ گفت اینجا قبر حبیبم حسینه.
الله.
گفتم اینجا که نشانی نداشت، از کجا فهمیدی؟ گفت طیب و تراب القبر دل علی القبر، این خاک بوی عطر حسین میده. من عطر حسین رو میشناسم، حسین رو از بچگی دیده بودم.
بله.
ولذا قبر امام حسین رو خراب کرد، ده ها و صد ها و هزاران شیعه مظلوم رو کشت، همونطور که اسلاف متوکل عباسی در روزگار ما دیروز چهل و اندی جوان بیگناه عرض میکنم شیعه در عربستان سعودی گردن زده میشند، بدون ایش که بدون این که هیچ گناهی جز ولایت اهل بیت داشته باشند. متوکل فشار بسیار شدیدی به امام هادی علیه السلام میآورد. نصف شب در حالی که امام یا مشغول نیایش بودن یا مشغول خواب بودن، مأموران متوکل به خانه ایشون حمله بکردن، بازرسی میکردن که ببینن سلاحی چیزی پیدا بکنن که مثلا خبر از اقدام مخالف امام هادی علیه السلام داشته باشه. شبی متوکل در حالی که مشغول میخارگی بود و مست کرده بود سر بساط شراب، دستور داد که ابن رضا را احضار بکنید. آمدن حمله کردن به خانه امام هادی علیه السلام، امام مشغول نماز شب بودن، با همون حال ایشون رو برداشتن آوردن تو مجلس خلیفه. متوکل او رو به کنار خودش نشوند و جام شرابی رو به او تعارف کرد. امام فرمودن که خدا می داند که گوشت و پوست من هرگز با چیز حرام آلوده و آغشته نشده. اصرار کرد، گفت به هیچ قیمت. گفت حالا که این مشروب رو نمیخوری باید یه شعر برام بگی. امام فرمودن که من خیلی طبع شعر ندارم و خیلی شعر نمیسرایم. گفت نه، یا باید این کار بکنی یا باید اون کار بکنی. اینایی که تاریخ رسمی اسلام اونا رو به عنوان خلفای رسول الله میشناسن، اینا کسایی هستن که دیگران رو وادار میکنن اونم ذریه پیغمبر رو به شرب خمر. این تاریخ تلخ اسلامه. امام فرمودن که حالا اینطوری که حالا که مجبورم که خلاصه شعر بگم، این چند بیت شعر رو فرمودن. خیلی این شعر مضمون معنا داره. با تو علا قلل الاجبال تحرسهم قلب الرجال فما تنفعهم القللو. این زورمندان و قدرت بداران و جباران تاریخ رفتن قصرهای خودشون رو بر قله های کوه بنا کردند و مردان ستبر محکم نیرومند رو به عنوان حارس و نگهبانان خیش برگزیدند.
بله.
اما نه اون نگهبانا سودی براشون داشتن، نه بر سر قله. این قلعه علموت رو دیدین؟ بله. یا نه، یه جاییه که بالاخره مثلا فکر بله. میکردن که دست هیچ کی بهش نمیرسه دیگه.
بله، حسن صباح بالا بله. رو دستش. بله.
واستنزلوا بعد از من بعد از ان معاقلهم فاودعوا حفرا یا بئس ما نزلوا. بعد از این اما یه چیزی به نام مرگ اونا رو از اون قله ها پایین کشید و برد اونها رو به یک حفره ها و گودال هایی در درون خاک سپرد. و چه بد جایگاه هایی خداوند برای اینها مقدر کرده بود. ناداهم صارخون من بعد ما قبرو این الاسرت و تیجان و الحللو. فریادگری پس از مرگ اینها فریاد کشید که پس تاجاتون کو، خدم و حشمتون کو، گنبد و بارگاهتون کو، دم و دستگاهتون کو، زر و زیورتون کو. این الوجوه التي كانت منعمتا من دونها تضرب الاسرار والكلل. اون چهره های ناز پرورده آرایش شده الان کجاست؟ در چه وضعیتیه؟ اونایی که خلاصه وقتی راه می رفتن کلی عقب جلویشون حرکت می کردن الان کجاند؟ فافصح القبر عنهم حين سائلهم تلك الوجوه. قبر جواب این سوالا رو داد، گفت اون چهره های ناز پرورده الان خوراک کرم های زمینه.
عجب.
قد طالما اکلوا دهرا و ما شربوا. بله، در روزگارشون خوردند و آشامیدند. فاصبحوا بود بعد طول الاکل، بعد از این خوردن های طولانی حالا خودشون خوراک حیوانات خاک شدند، خودشون حیوانات کرم های زمینی شدند. متوکل مستی از سرش پرید.
بله.
یه جورایی مثل که تازه فهمید که اوضاع زندگی چیه. منتها این هوای نفس چه میکنه با آدم که میبینی فردا باز همون آش همون کاسه است. پس فردا چون ذات، وقتی ذات ناپاک شد دیگه، اون وقت این تلنگر هم اگه وقتی اون فطرت حفظ شده باشه،
بله،
قلب سلیم باقی مونده باشه،
این تلنگر
اون تلنگرهایی که بهش اشاره کردیم،
بله،
آدم رو ریست میکنه. آدم رو با حال این جوانایی که با خلاصه کامپیوتر کار میکنن به اون وضعیت بای دیفالت برمیگردونه، به اون وضعیت خداخواسته اولیهشون برمیگردونه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزار از شما. ما در یک بخش دیگه هم خدمت شما خواهیم بود و انشالله یک جمع‌بندی خواهید فرمود و در مورد فضایل انسانی و ویژگی های اخلاقی امام هادی علیه السلام بیشتر از زبان شما خواهیم شنید. اینجا رادیو گفتگوست، شما شنونده برنامه از سلاله نور هستید.
دلم آرام می شود وقتی رو به تو میستم.
اگر کسی میخواد بیقرار نشه، اگر کسی میخواد اضطراب سراغش نیاد، اگر کسی میخواد مبتلا به درد چه کنم نشه، از او غفلت نکن. او داره ما رو میبینه، او صاحب ما.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی.
سلام خدای مهربانم، من این بار هم آمدم با کوله باری از نفس تنگ واژه ها، پذیرایم باش.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، برنامه از سلاله نور امروز اختصاص دارد به فضائل اخلاقی و انسانی آقا امام هادی علیه السلام. در خدمت آقای دکتر خویی بزرگوار هستیم. خب آقای دکتر، مواردی رو در مورد هدایت ایشون و کرم ایشون فرمودید برای ما. در این دقایق هم که در خدمتون هستیم، ضمن جمع‌بندی مسائلی که الان می‌فرمایید، موارد دیگر رو هم در زندگی این بزرگوار بفرمایید. هرچند که شما از اولین برنامه تأکید داشتید که همه معصومین علیهم السلام عین هم بودند، یکی از اون یکی کریمتر نبوده، یکی از اون یکی شجاعتر نبوده، همه در واقع ذریه پیغمبر بودند و شبیه هم بودند، اما هر کدوم بنا به مقتضیات زمان به یک چیزی معروف شدند. حالا امام هادی علیه السلام هم به هدایتگریشون در خدمتون هست.
هسته آقای خضرایی، در قسمت قبلی بحث اشاره کردم به شعر امام هادی علیه السلام که در حضور متوکل عباسی
بله.
انشا کردن و خوندن و مستی رو از سرش پروندن.
بله.
ما یکی از درس هایی که از زندگی ائمه اطهار علیهم السلام میگیریم، قضاوت تاریخ بر مبنای حق راجع به کسانی که در مقاطعی بالاخره با باطل و سردمداران باطل دست و پنجه نرم کردن و ای بسا در اون بازه زمانی به لحاظ فیزیکی و مادی مغلوب شدند.
بله.
بالاخره در برابر متوکل عباسی امام هادی علیه السلام چیزی نداشت، یعنی اون دوران آزار و شکنجه امام هادی و فرزندشون امام عسکری در سامرا که دائما تحت الحفظ بودن، یعنی حتی وقتایی که تو زندانه، اصلا چرا امام عسکری رو میگن عسکری؟ چون در پادگان زندانی بودن. بله. همیشه با این وجود، اما امامین عسکری این نقش بسیار مؤثر خودشون رو در هدایت امت ایفا کردند، در الگو شدن و در حقیقت الگو معرفی شدن به جامعه، کاری که باید انجام بدن رو انجام داده. امروز از متوکل عباسی در تاریخ چی مونده و از امام هادی چی مونده؟ از امام هادی که در برابر متوکل عباسی هیچی جز منطق و وجدان و دین نداشت.
بله.
از امام رضا علیه السلام چی مونده و از مأمون چی مونده؟ از امیر المؤمنین علیه السلام چی مونده و از معاویه چی مونده؟ این یکی از نکاتیه که خیلی از عبرت‌ها رو به انسان عرضه میکنه. یه دانشمندی از دانشمندان اهل سنت تصمیم گرفته بود که راجع به نزاع تاریخی علی و معاویه مطالعه کنه.
معنی.
و در این راستا بناش بر این شد که به مقر حکومت علی و مقر حکومت معاویه سر بزنه. آمد شام، سراغ قبر معاویه رو گرفت و سراغ قصر معاویه رو گرفت. از قصر معاویه هیچ اثری نبود. این مسجدی که الان تو شام معروفه به مسجد امویه، این مال نسل دوم خلفای بنی امیه است، یعنی مال زمان معاویه و یزید
نیست.
از قصر معاویه چیزی باقی نمونده. قبر معاویه هم من رفتم دیدم در یک منطقه محقری پشت مسجد اموی یه زیرزمینی بود، یه اتاق نمور بدبویی که میگفتن اینجا، که حالا اونم بستن دیگه، به کسی آدرسش رو نمیدن. بعد آمده بود نجف. شکوه ایوان طلای امیرالمومنین علیه السلام او رو مات و مبهوت کرده بود. ایستاد مقابل ایوان طلا و همونجا قصیده قرایی رو سرود. خطاب به معاویه گفت: عین القصور و ابا یزید و مجدها و صافنات و زهوا و سعدد. و ابو یزید معاویه، قصرات کو، دم و دستگات کو، گنبد و بارگات کو، خدم و حشمت کو، تو که به خاطر حفظ این قدرت هر حقی رو زیر پا گذاشتی، هر کار بدی که دستت اومد انجام دادی، اما من که اومدم هیچی ازش نمونده بود.
معلوم.
میگه که تو چه ظلم ها کردی، چه ستم ها کردی. آخرش میگه معاویه: قم وانظر النجف الشریف به ندرته. معاویه پشت یه نگاه به این نجف شریف بنداز، ببین چجوری برق و زرق این شکوه این بارگاه چشمان تو رو خیره خواهد کرد. ماویه اینجا استخونای دفن شده که اگر خدا اجازه میداد مردم این استخونا رو میپرستیدن. ماویه من جواب سوالمو گرفتم که حق کجاست باطل کجاست. تاریخ جواب سوالم رو به من داد. این که امروز دو زندانی سامرا میشن شکوه این شهر،
بله،
میشن عظمت این شهر، اینا پیامهای تاریخه، اینا درسهای تاریخه که قرآن میگه حق ماندنیز و باطل رفتنی. باطل زاهق است، مثل کف روی آب سر عرض میکنم حجر تولید میکنه، چشم رو پر میکنه، اما اصالت نداره، ماندگاری نداره. عرض میکنم که از خصوصیات اخلاقی امام هادی علیه السلام بخشش بود و تکرار بخشش جد بزرگوارشون که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا بارها در زندگی امام هادی تکرار شد. یعنی انقدر آنچه که داشتند رو به فقیر و یتیم و اسیر دادن که حتی برای خانواده خودشون چیزی در خانه باقی نموند. و این یکی از روش‌های متعارف زندگی ائمه بود، یعنی در زندگی امام صادق علیه السلام هم این تکرار شد، در زندگی عرض میکنم که امام کاظم علیه السلام هم این تکرار شد. اما نکته مهمی که میخوام اشاره کنم، حالا میشد در این بحث به تکریم علما به عنوان یکی از ویژگی‌های اخلاقی امام هادی اشاره بکنم که به شدت علم و عالم رو مورد تکریم قرار میدادن و تعمدی داشتن که در چشم دیگران این کار رو انجام بدن که این رو به عنوان یک ارزش، ارزش دینی در میان امت جا بندازن. اما نکته مهمی که میخوام در زندگی امام هادی بهش اشاره کنم، مبارزه علنی و بی امان و پیگیر امام هادی علیه السلام با انحرافات فکری کسانی بود که داعیه مسلمانی هم داشتن. از جمله این موارد غلات بود، کسانی که غلو میکردند، در عرض میکنم که تفکرات دینیشون افراط و تفریط میکرد. از جمله این موارد مقابله با بدعت ها بود،
بله.
دستگاه حاکمیت همیشه برای حفظ قدرت خودش، چه بنی امیه چه بنی العباس، از دین خرج میکردند.
درست.
و عمه سلام الله علیه مجمعین اون طهارت دینی رو حفظ میکردن و چیزایی که به دین نسبت نداشت رو لو میدادن. یکی از محورهای اصلی مبارزه فکری امام هادی علیه السلام با انحرافات متصوفه بود. یعنی شاید رک‌ترین تعابیر و تندترین تعابیر در نفی عرض میکنم انتساب تصوف، مخصوصا تصوفایی که در اون روزها شکل گرفته بود به دین و زاویه داشتنش با دینداری اصیل، مربوط به دوران امام هادی علیه السلام است. یعنی اگر بخوایم در فعالیت‌های اجتماعی امام هادی دو تا موضوع رو بولد بکنیم، پررنگ بکنیم، یکیش تبیین جایگاه امام و امامت در زیارت جامعه کبیر است،
معنی
که یک تصویر تفصیلی از جایگاه امام رو ارائه میکنن، و دیگری در حقیقت حفظ حریم دین و فاصله دین با دینداری های دروغین و کاذب و ساختگیه. امامی که مظهر حسن اخلاق بود، مظهر مدارا بود، کسان زیادی رو عرض میکنم که با همین حسن اخلاق خودشون مجذوب معارف اهل بیت و تربیت اهل بیت میکردند، که یکی از این در حقیقت نامداران عباسی میگه که یه روزی جوانی آمد در خانه پدرم و خودش رو معرفی کرد، تا این دربان رب پدرم گفت، پدرم سراسیما آمد دم در، این جوان رو بغل کرد، گفت من فدای شما بشم، پدر و مادرم فدای شما بشه، و به شدت احترام کرد و تکریم کرد. بعد از پدرم پرسیدم این کی بود، گفت این ابن رضا بود، امام رافضیانه. گفتم چرا اینجوری بهش احترام کردی؟ گفت برای اینکه همه وجودش نیکیه، همه وجودش پاکیه. یعنی دشمنان رو هم وادار به احترام میکردن، ولی با این وجود به شدت به شیعیانشون توصیه میکردن که فاصله فیزیکی و معنویتون رو با متصوفه حفظ کنید که دینتون سالم بمونه. اصولا یکی از مهمترین محورهای سلامت انسان در زندگی سلامت دینه. ما کم کم داریم به ماه رمضان نزدیک میشیم و در دعای ابو حمزه یکی از دعا منحرف میکنن و اونها رو مورد سوء استفاده قرار میدن، ولذا این نقش صیانت از سلامت دین به عنوان یکی از مهمترین نقش‌آفرینی های دوران امامت امام هادی علیه السلام از وجوه مهم شخصیت ایشونه.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم جناب دکتر خویی عزیز. امروز هم بهره بردیم از صحبت های حضرت عالی، انشالله که مورد استفاده دوستان عزیز شنونده هم قرار گرفته باشه. از حضور شما بسیار بسیار سپاسگزاریم. انشالله برنامه فردا هم خدمتتون خواهیم بود.
در خدمتتون
سپاسگزارم.
آن بزرگ مشعلدار هدایت امت امام هادی بیش از همه معاصران خود به عبادت و تهجد می پرداخت و تقوا و پایبندی وی به اصول دیانت زبان زد خاص و عام بود. توجه شدید آن بزرگوار به عبادت، شب زنده‌داری، تلاوت قرآن، مناجات با پروردگار و دوری از تعلقات دنیوی زبانزد دوستان و حتی دشمنان ایشان است که بهترین الگوی اخلاق برای همه انسانهای نیکو سرشت است. یاران همراه، تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم. باید بگیم نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. آماده باشید برای برپایی بهاری با نشاط، با صفا و صمیمیت. بهاری باشید و از شما هم دعوت میکنم میان برنامه روی ماه پیامبر رو بشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماهای خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
و هذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته من كعبه الرحمة والرضوان.
در ادامه این صلوات شعبانی حضرت سجاد می‌فرمایند و هذا شهر نبی که سید رسولک شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان. خدایا این ماه ماه پیامبر توست، همون شعبان که اسم این ماه هست، و تو اون رو محفوف قرار دادی، آکنده قرار دادی از ناحیه خودت با رحمت و رضوان خودت. خب این توصیف ماه شعبان خیلی زیباست، ماه ماه پیامبر خداست. عجب، مگه ماه هم صاحب داره؟ بله بله، ماه ها 12 ماه سال صاحب داره عزیزان. البته ما صاحب همه ماه ها رو نمیشناسیم، اما راجع به ماه شعبان خود پیامبر اکرم فرمودن شعبان و شهری، ماه شعبان ماه منه، ماه رمضان رو فرمودن شهر الله، و به یه اعتبار شاید ماه امام حسن مجتبی علیه السلام باشه که ولادت کریم اهل البیت در این ضیافت الهی خیلی ولادت خاصی هست با اشارات خاص خودش، که کریم اهل البیت، سفره‌دار اهل البیت در ضیافت الهی در نیمه این ماه متولد شدن. و ماه رجب در بعضی از روایات متعلق به حضرت امیرالمومنین علیه السلام معرفی شده، ولی راجع به بقیه ماها من نمیدونم واقعا صاحب تک تک ماها دقیقاً کدام یکی از امامان معصوم هستند. در مورد ماه ذوالقعده هست، حدس قوی بنده این است که متعلق به امام رضا علیه السلام باشه، در مورد بقیه ماها نمیدونم، اما این مقدار ثابته که ماها صاحب دارن. و در یکی از زیارت‌های غیر مشهور امام رضا علیه السلام خطاب میکنیم به امام رضا، میگیم السلام علی شهور الحول و عدد الساعات، سلام بر شما ای ماه های سال و ای ساعت های شب و روز. شما ببینید در مفاتیح الجنان مراجعه بفرمایید، ببینید که دعای ساعت‌های مختلف روز که گفته شده 12 ساعت در روز در نظر گرفته شده که همش با حرکت آفتابه، با حرکت خورشیده، و برای تک تکشون صاحبش بیان شده که کدام امام است، و یک دعای بالخصوص هم وارد شده. اینم خیلی قشنگ و زیباست که در ساعت‌های مختلف اگه انسان بخواد ارتباط با خدا برقرار بکنه، چطور میتونه با وجود مقدس اهل البیت این ارتباط رو برقرار بکنه. به هر حال این ماه ماه پیامبر اکرمه. خب این شعبان چه جور خصوصیتی داره؟ در این صلوات میفرماید محفوف است، یعنی آکنده است، سراسر پره از رحمت و رضوان الهی، رحمت خاص الهی، رحمت ویژه الهی نسبت به بندگان مؤمنش در این شعبان ریزش داره، و واقعا افرادی که اهل دلند و اهل سیر و سلوک معنوی هستن، توجه دارن به حقایق ماورایی، چطور احساس میکنن این رحمت الهی یا رضوان الهی رو، چطور خدا در این ماه از بندگانش راضی میشه، اونها رو پاک و آراسته میکنه و آماده برای ضیافت الهی میشن. ماه خاصیه، خوشا به حال اونایی که اهل دلن و از این ماه استفاده میکنن.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه روزنه همراه باشید.
روزنه
برنامه ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، صبحتون بخیر، خوش آمدید به مجله علمی روزنه از شبکه رادیوی گفتگو. من علی مهنافر هستم و حضورتون رو یک بار دیگه در برنامه امروز خوش آمد میگم.
برنامه
امروز سه‌شنبه است، 24 اسفند ماه 1400، 12